بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استحضار دارید که بعد از یک بحث طولانی راجع به مصداق شناسی کذب، وارد حکم کذب بنا شد بشیم تحت عنوان مسئله چهارم. به عبارت دیگه، یادتون باشه ما مسئله اولمون مفهوم شناسی کذب و البته واژه‌های دیگه، حالا همسان یا همسو با کذب. مسئله دوم مصداق شناسی مصادیق شناخته شده کهن بود. مسئله سوم که خیلی زود برگزارش کردیم، تعینات جدید کذب که یکی دو جلسه آخرمون اختصاص داشت به این مطلب. از امروز توجه داشته باشید، چون قدری طولانی هم هست، انشاءالله بتونیم دامنش رو جمع کنیم. بحث حکم کذب و نوع حکم، فی حکم کذب و نوعهی، یعنی نوع حکم، منظور اینه که آیا کذب به ما هوه حرامه یا با توجه به عوارض و توارع اونچه که عارض میشه حرامه. اگر گفتیم با توجه به عوارضه، آیا این عوارض همیشگیه؟ جالب اینه که بعضی وقتا یه انحادی به خاطر عنوان عارضیش حرامه، ولی عنوانیه که رهاش نمی کنه. ولی خب گاهی وقتا هم نه، مثل خیلی از موارد یه نهادی به خاطر عوارضش که احیانا هست و احیانا نیست، اون وقتی که هست حرام. و یه بحثی هم هست، دیدم خیلی بعضی ها بهش پرداختن مفصل، آیا از گناهان کبیره است کذب یا از گناهان کبیره نیست. انشاءالله صبر میکنید، حالا چند جلسه آینده اگر دیدیم این بحث پرثمریه، خب البته ما معطل میشیم، عجله‌ای نداریم که، کجا میخوام بریم. اگر دیدیم نه، ثمرش خیلی نیست، به اندازه ثمری که داره معطل میشیم و عبور میکنیم. ببینید بحث کذب از اینجا شروع کنیم، فکر میکنم خوب باشه. با این که به تعبیر شیخ انصاری فی الجمله حرمتش ضروری ادیان و عقول، به ضرورت الادیان و العقول، یعنی تمام ادیان توحیدی، ادیان الهی، اسلام و غیر اسلام، فی الجمله کذب و حرام میدونن. از دینم که بگذریم، خرد انسانها اقتضا میکنه که کذب رو حرام بدونن. البته تو پرانتز حواستون باشه ها، اینجا که عقل درک میکنه حرمت کذب رو و قبح کذب رو، معمولا پای عقل که بیاد میگن قبح، پای شر که بیاد میگن حرمت. اینو توجه داشته باشید که قبح عقلی کذب باعث نمیشه که حرمت کذب از مولویت خارج بشه. اونجایی که اگر ما درک عقل رو داشته باشیم حکم شارع ارشادی میشه، که مرحوم مظفر داشت تو اصول فقه، اون مال درک عقل در سلسله معالیله. و الا تمام جاهایی که درک عقل در سلسله علله، یعنی مصالح و مفاسد، اینجور بگم راحت تره، درک عقل مزاحم مولوی بودن و حکم شرعی نیست. در واقع مولوی ارشادیه. اینو دارید شاید برای بعضی اولین بار میشنید، برای بعضی که ما بارها تکرار کردیم، گوش میکنید، هم مولویه، از طرف شارع حرمت اومده، استقاق عقاب میاد، استقاق ثواب میاد، همم ارشاد به ادراک عقله. لذا ما میدونید تو کتاب فقه و عقل گفتیم این تقسیم مولوی و ارشادی، این تقسیم درست نیست. خود مولوی دو قسمه، خود ارشادی دو قسمه. اینا دیگه دوستان بارا من عرض کردم، متاسفانه این بحث مولوی و ارشادی میدونید از اون بحث‌های کارتون خوابه. بیچاره ردیف بودجه نداره که یه جایی براش در نظر گرفته باشن گفتن این مال تو، ما اینجا که رسیدیم از تو بحث میکنیم، ما اسم اینا میذاریم کارتون خواب دیگه. بیچاره ها هر کسی یه جایی براش یه بساطی بند میکنه، آخرش هم جا نداره. این بحث های کارتون خواب هیچ وقت حقشون درست ادا نمیشه. آقای مظفر اومده این رو در اصول فقه مطرح کرده، ارشادی مولوی، و یکی از پر اشکال ترین جاهای اصول فقه اونجاست. خلط اصطلاحات شده، دو نوع ارشادی، دو نوع مولوی. معمولا هم که اساتید شاگردان رو توجه نمیدن یا نمیدونن. آثار جدیدم که حتما نباید بخونیم، حالا یک کسی هم زحمت کشه اینا رو درستش کرد، اصراری که خونده نشه. از این جهت یکی از جاهاییست که من سفارش میکنم دوستان اواخر فقه و عقل رو حتما ببینید. فهرستم متاسفانه اینجا ویراستار خیلی بد فهرست زده، خیلی چیزی به دست نمیاد. علی هر حال کتاب رو ببینید، لازمه ببینید. از این که بگذریم، ما در کذب اختلافات متعددیه. پس دقت کنید، بعضیا دیر اومدن. اصل این که کذب فی الجمله حرام است بحثی نیست، ولی از این اصل که بگذریم اختلافات شروع میشه. مثلا یه اختلاف اینه که آیا حرمت کذب اقتضائیه یا به وجوه و اعتباراته. حالا اینو دوستان امروز باید من براتون توضیح بدم که یعنی چه، ثمرش چی میشه و کی طرفدار اولیست کی طرفدار دومیه. این مثلا یه اختلاف. اختلاف دوم در حدود حرمت کذب، یا بگید گستره. مثلا در شوخی دروغ حرامه، با زوجه، حالا بعضی ها زوجه رو برداشتن گفتن اهل، خب خیلی فرق داره، اهل باشه دامنش از زوجه بیشتر میشه. دروغ با اهل، با بچه، با پدر، با مادر، با شوهر حرامه. و موارد دیگه، آیا میتونیم بگیم دروغ للمصلحه جایزه، یا باید مواردی که وارد شده بگیم بیشتر حق نداریم. اختلاف دیگه اینه که آیا کذب از گناهان کبیره است یا نه. این هم یه اختلاف. و چند تا نقطه بذارید دوستان، معمولا در ادامه میرسیم مواردی که ممکنه اختلافاتی باشه. ببینید اگر ما بخوایم از مشهور شروع کنیم، مشهور اصل حرمت کذب رو قبول دارن. و این که به عنوانهی نه به عنوان آثاری که برش مترتب میشه حرامه، خیلی هاشون قبول دارن، اما بعضی هم سخن دارن، اشکال دارن. حالا توضیح بدم روشن میشه. ببینید دوستان، من از شما سوال کنم ببینم چقدر حافظه دارید یا یادتون رفته. عناوین مورد حکم شرعی عموما مورد حرمت، عناوینی که مورد حرمته، البته وجوب هم همینطورا، ولی عموما رو حرمت پیاده میکنن از نظر اینکه حرمت مال خودشه یا مال خودش نیست به چند قسم تقسیم میشه. عناوینی که در لسان ادله، در شریعت، در عقلا، فقط شریعت هم نگید، عناوینی که به عنوان ضد ارزش ها حالا حرمت داریم میگیم دیگه، مطرح میشه، دوستان میدونید که آقا به میگن سه رقمه. عناوینی که اون حکم یعنی اون گزاره ذاتی اون عنوان هست، از عنوان جدا نمیشه، مگر اینکه اون عنوان دیگه اون عنوان نباشه. معمولا دوستان برای این قسم دو تا مثال میزنن، یکی العدل حسن، دوم از ظلم قبیح حرام. میگن آقا این قبیح حرامون ذاتی ظلمه. ذاتی ظلمه یعنی چه؟ یعنی نمیشه یه چیزی ظلم باشه ولی قبیح نباشه. این ذاتی منظور ذاتی باب عیسی قوجی و اینا نیستا، اون باب کلی، یعنی جدا ناپذیره. ممکنه شما بگید نه آقا بعضی وقتا ظلم خوبه، تا بگید بعضی وقتا ظلم خوبه میگیم داری مسامحه میکنه، اونجا ظلم نیست. مثلا یک کسی به ظلم کرده شما به ظلم میکنی، این ظلم نیست که، این عین عدله. ممکنه بشن بگن ظلما، ولی این ظلم در واقع عین عدله، این مسامحه هست. اگه گفتن جواب ظلمو با ظلم بده، این معلومه که یعنی جوابشو بده که عین عدله. به همین خاطر آقایون خوب دقت کنید، اینا لازم شه شما نمیتونه اینجا دنبال استثناء بگردید. یک کسی پایان‌نامه برداره بگه من دارم دنبال موارد استثناء میگردم که ظلم هست اما قبیح نیست، عدل هست اما حسن نیست، میگیم عدلی که حسن نیست در واقع عدل نیست. این دوستان یه قسم. لذا اینجور جاها نه دنبال استثناء گشتن، دنبال عوارض اینا معنا نداره. بله اگر یه عارضی دوچار یه فعلی بشه که دیگه از ظلم بودن خارجش بکنه، خب میشه عین عقد. انسان وارد خانه همسایه بشه ظلم دیگه بدون خبر، اما اگر دید خانهشون آتش گرفته، الان که صاحب خانه تو آتش میسوزه و در رو بشکنه بره زن و بچه رو نجات بده، این عین عدله. خب این عارضه اما این دیگه ظلم نیست. قسم دوم دقت کنید، اون نهادهاییه که نسبت به حسن و قب یا بگید حرمت و عدم حرمت واقعا بی‌طرفه، خودش هیچی نداره نسبت به قب. مثلا آب خوردن، حالا آب خوردنی که آدم از تشنگی نجات میده نه ها، یه آب خوردن معمولی، خیلی کارای ما به وجوه و اعتبار هست که متصف میشه. فی نفسه هم نه اقتضای حس داره نه اقتضای قو، مثل خیلی از کارهای روزمره ما. بله همین نوشیدن آب ممکنه تا مرز وجوب بره، همین نوشیدن آب تا مرز حرمت بره اگر آب قصبی باشه، اما خودش فی نفسه بی‌طرفه. به همین خاطر عنوان شرب الماء، عنوان نمیدونم خوابیدن، بلند شدن، نشستن، فلان لباسو پوشیدن، فلان کارو نکردن، بی‌طرفه. اینو اصطلاحا آقای میگن دل وجوه ول اعتبار تغییر میکنه. به این خاطر اگر بخوام حکم حرمت رو بار کنیم باید بگردیم دنبال یه عنوان دیگه، اگر بخوام عنوان وجوب رو بار کنیم باید بگردیم دنبال یه عنوان دیگه، حتی استحباب، کراهت اینا رو هم بخوام بار کنیم باید بریم دنبال یه عنوان دیگه. اما آقایون این وسط خب یه نهادهایی هستن، یه مصطلحاتی هستن، نه به اون شدت اولیه خب، نه به بی‌طرفی دومیه. چی میشه؟ نه به اون نه به این. به این شکل دوستان، فی نفس اقتضای یک طرفو داره، یعنی اگر ولش کنی را مثل فنری که ولش میکنن میره توی مسیری، اگر ولش کنید اینطور نیست که وسط وایسه مثل دومی میره به یه طرف، ولی اینجور نیست که نشه بردش به طرف دیگه، یعنی با حفظ سمت، یعنی با حفظ عنوان میشه بردش توی خانواده‌ای که خودش اونجا نبود. اصطلاحاً اینا میگن چی دوستان؟ دیگه باید یادتون اومده باشه چون خوندید، اینا میگن اقتضا، عناوینی که فیه الاقتضا، بی‌رگ نیست، بی‌طرف نیست، ولی میشه بردش یک طرف. مثلا کذب، بعضی معتقدن فیه اقتضاء القبح، گوش میکنید؟ یعنی اگر خودش باشه و خودش تو لیست قبائح هست، ولی میشه همین کذب رو با حفظ سمت، با حفظ عنوان آوردش تو لیست حسن، توی لیست حس، مثل ست کذبی که باعث نجات یک جان یک مسلمان میشه، باعث آبروش میشه، کذب لاصلاح ذات البین. یا ست، ست آقایون میگن مثل شرب الماء نیست بی طرف باشه، میره تو حس. صداقت، راستی، صراحت مثلا تو این لیسته، ولی همین صدق میتواند لعارضین، با اینکه صدقها، بیاد تو لیست محرمات هم قرار بگیره. دوستان یک چنین اختلافی خب تو بحث کذب هست. در کذب من میخوام شما رو، ارتکاز شما رو، در کذب مسلم از گروه، بگید مسلم از گروه، مسلم از گروه اول نیست. چرا میفهمد دوم؟ مسلم از گروه اول نیست. گروه اول چی بود؟ از ظلم و قبی، العدل و حسن. میدونید اگر از این گروه باشه چی میشه؟ میگه خب اگر از این گروه جزء کدام هست؟ جزء خوبه یا بده؟ میگه بده. خب اگه بد باشه دیگه هیچ جا نمیتونه دروغ باشه ولی خوب باشه، با اینکه ما یقین داریم خیلی جاها بعضی جاها، حالا نمیدونم خیلی جا، بعضی جاها دروغ هست خوبم هست، اونجایی که نجات بده یه انسانی رو، یه بیگناهی رو، خود آدم خودش نجات پیدا بکنه از دست یه ظالمی، بده؟ ولی دروغ دیگه، دروغ خلاف واقع دیگه، با اعتقاد به خلاف واقع، همون معنای دروغ. پس نفرمایید از گروه دوم، از گروه اول قطعا نیست، ولی خوب دقت کنید، از این که جزء گروه دومه یا سومه اختلافه. اینجا دوستان تا اینجاش که بعضی ها دارن، من این نکته جدید رو میخوام عرض کنم، دقت کنید ببینید. آیا من این حواس من پرت کرد، این تلفنه هر ساعتی داشت میخواد زنگ بزن. ببینید، پس گروه اول نیست، اینو بذاریم کنار، اما در این که گروه دومه یا سومه، اول من گزینه ها رو بزنم رو میز تا بعد ببینیم کلمش قائل داره یا نداره، به ذات باشه، یعنی قبح و حرمت کذب ذاتی کذب باشه، گروه اول این بود دیگه، این نیست. حالا اجازه بدید اگه چیزمون بعدا بفرمایید، من الان عرض بکنم. ببینید در این که از اولین نیست به طوری که ذاتیش باشه، ازش جدا نشه، مثلا قب عقلن و حرمت شرعن، این کسی نگفته، اونم مطلبی سال بر عرض میکنم، فقط یادآوری کنیم. اما اگر بخوایم گزینه ها رو رو میز بذاریم، یک گزینه اینه که مطلقا، اینو دلم میخواد دقت کنید چون تو برگه ابهام داریم، یک گزینه اینه که بگیم مطلقا از گروه دومه یا از گروه سومه، که خودش دو تا قول میشه، مطلقا از گروه دوم، مطلقا از گروه سوم. اما یک گزینه اینه، دقت کنید، دیدم اینو بعضیا جدا نکردن، خیلی ها جدا نکردن، یک کسی بگه عقلن از گروه سومه ولی شرعن به حسب اسناد شرعی از گروه دومه. علما میشه اینو تصور کرد یا نه؟ یعنی یه نهادی به عقل که نشون میدیم، عقل میگه این نهاد برای حسن و قبح، برای حرمت و عدم حرمت بی طرفه، من اینجوری میفهمم. نگاه به اسناد شرعی که میکنیم، مثلا ببینیم شارع رفتارش با این نهاد مثل نهادهایی بوده که اقتضاء قبح داشته، مثل نهادی بوده که اقتضاء قبح داشته، به عنوان یک نهاد بی‌طرف برخورد نکرده. به نظر ما دوستان هیچ اشکال نداره، هیچ استبعادی نداره، اینو استبعاد نکنید. و همین خاطر تو برگه اگر دستتون بوده یا نمیدونم الان مطالعه کنید، من نوشتم این چه از گروه دو هست یا از گروه سه، باید مشخص بشه. عقلن و شرعن میخوام بگیم از گروه دو هست یا از گروه سه، یا مثلا میخوام بگیم عقلن از گروه سه هست ولی شرعن از گروه دو هست. خب ثمرش کجا ظاهر میشه؟ اینو دقت کنید. ببینید اگر ما آمدیم چیز رو از گروه دو گرفتیم، گروه دو چی بود؟ گروه دو این بود که بی طرفه. خب اگر این شد بی طرف، دیگه نمیتونیم بگیم الکذب و حرام، باید بگیم الکذب و اذا ترتب علیه المفسده حرام، اذا لم تترتب علیه المفسده، بلکه گاهی بالاتر، ترتبت علیه المصلحه فهو غیر حرام. این میشه دیگه. همینطور که نمیتونیم تو رساله بنویسیم شرب الماء حرام، شرب الماء واجب، باید بنویسیم شرب الماء، حالا آقای میگن مباح که حکم نیست، که ما تو حکم نمیدونیم، میدونیم دیگه، باید بگیم شرب الماء، اگر آب قصبی باشه، نجس باشه، مصداق اسراف باشه حرام، اگر نباشه مصداق حفظ نفس باشه واجب، مثلا یا تقویت برای عبادت باشه مستحب. ولی اگر آمدیم گفتیم نه، کز اقتضاء حرمت داره، فیه الاقتضاء. خب حال بعضی گفتن عقلا اقتضاء نداره حرمت رو، ولی شرعا داره. این بود که گفتم جدا میشد، شرعا داره. خب اگر این حرف رو زدیم، میدونید تو رسالمون میتونیم بنویسیم الکذب حرام، منتها دیگه برای استثناهاش باید دنبال دلیل بگردیم. دوستان این سخن در سایر نهادها میاد، مثلا در غیبت، در غیبت آیا غیبت فی نفسه، حال همون غیبت کسی که مهمه، آیا فی نفسه غیبت حرامه؟ استثناهاش این مال وقتی است که ما غیبت رو چی بدونیم؟ غیبت رو فیها اقتضاء الحرمه بدونیم، قبیحش بدونیم فی نفسه ها، لذا استثناهاش دلیل میخواد. ولی اگر گفتیم بی طرفه، الغیبت و تنقسم الى قسمین، قسم حلال یا واجب و قسم حرام، قهرم برای هر کنم باید مورد بگردیم، نمیتونیم تأسیس اصل بکنیم و این دوستان فایده کمی نیست. حالا اینا رو بگم، اینا تا الان دوستان من از کسی نقل قول نکردم، درسته؟ در واقع بیان موضوع بود، بخوایم به اصطلاح روز حرف بزنیم، بیان موضوع بود. اجازه بدید من در ادامه دو تا نظر رو براتون نقل کنم و برای امروز دیگه کافیه، خوب جاییم تموم میشه، چون زمینه میشه که شما برای فردا فکر کنید. ببینید دو تا فقیه، جالب اینه، هم عصر، مال یه دوران و در یه محیط هم زندگی میکنن، مرحوم امام خمینی و مرحوم آقای خویی قدس سرهما. مرحوم امام از کسانیه که معتقده عقلا، ببینید این عقلا که میگم، میخوام میگم ایشون وارد حوزه شرع نشده، ممکنه شرعا چیز دیگه ای بگه، ممکنه اونجا بگه اقتضا، ممکنه چیز دیگه بگه. ایشون میگه چیز از نظر عقل در لیست، تو این جدولی که ما گفتیم لیست سوم قرار میگیره. امام نظرش اینه، یعنی چیز بفرمایید اقتضاء قبح داره، اگر ولش کنیم به ما هوه میره تو قبیح، برای جواز دلیل میخوام، اینم آثارش. میدونید یه مثالم میزنه، میگه اگر فرض کنه یه جا یه انسانی میخواد یه پیغمبری رو نجات بده. دیگه بالاتر از پیغمبر که نداریم. میتونه دروغ بگه پیغمبر رو نجات بده، میتونه راست بگه پیغمبر رو نجات بده. عقل میگه کدوم رو انتخاب کن؟ عقل میگه صدق رو انتخاب کن. حتی اگر کذب رو انتخاب کنه پیغمبر رو نجات بده، کارش خوبه، ولی چون راه دیگه داشته، مندوه داشته، اون حزازت، اون قب، اون اشمعزاز، اون تنفر هست. حالا ایشون خب مثالی زدم که پیش نمیاد، آدم یک کمی میگه خب این، ولی نه، تو زندگی فرض کنید اگر زندگی یه جایی واقعا یه مسئله مهمی باشه که اگر دروغم تنها راه بود جایز بود، با این فرضا گاهی وقتایی که خانواده متلاشی میشه با یه راست و با یه دروغ، این خانواده میماند. خب میشه به این قبه مقدس قسم خورد و اینجا شعار راضی شما، قسم شما دروغ بگید. اما جایی که دو تا راه باشه میگن خب شما چرا دروغ انتخاب کردی؟ شما میتونی راست بگی. آقا بعضی ها ببینید توریه رو همین میگن، بعضی ها میگن اصلا توریه اومده تا جلو دروغ‌های ضروری رو با توریه. البته ما این حرفا رو روش مناقشه داریم، نمیدونم حالا امسال برسیم یا نه، انشالله حالا هر وقت هستیم بحث میکنم. اینه که ایشون دوستان میفرماید که از نظر عقل چیز اقتضای حرمت داره، اقتضای قب داره، استثناهاش دلیل میخواد. حتی به شما بگم ها، کسی که این حرف رو از نظر عقلی میزنه مسلم از نظر شرعی هم همین رو میگه. گوش میکنید؟ چون ممکنه کسی یه عقلن بی طرفه ولی شرعن شارع اقتضای قبش داده، اما عکسش رو کسی نباید بگه. من چون نمیدونم عهده‌دار بشم حرفی که حساب و ناحساب، ممکنه کسی بگه ولی خب حرفش ناحساب. این نظر مال ایشونه. خب مرحوم آقای خویی خویی، اینا هر دو تو نجف بودن، این حرفا مال نجفه، مال زمان نجفه، مرحوم امامی که میگم توی یک کشور توی یک شهر. مرحوم آقای خویی دوستان ایشون میفرماید که ما وقتی از عقل سوال میکنیم، عقل کذب رو جزء گروه دوم قرار میده، یعنی گروه بی‌طرف. به همین خاطر از نظر عقل تا ضرر دنیوی یا اخروی بر خود یا بر غیر مترتب نباشد، نمیشه گفت کذب قبیح عند العقل. بعد ایشون با زبان تعجب میگه چگونه عقل حکم میکند به قبح کذبی که لا تترتب علیه المفسده، لا در دنیا و لا در آخره. بس کسی که مثلا نشسته داره یه دروغی سرهم کرده داره میگه، حالا یک کسی همش داره گوش میکنه، حالا فرض کنید نه مصلحت داره که اون برش هم حواستون باشه بگیم نه اینجا مثلا مصلحت سرگرمی داره، نه اینم نگه اون نشسته خیلی هم، ولی این داره دروغ میگه، به هیچ جان بر نمیخوره، هیچ ضرر هم برش مترتب نیست، هیچ کس هم رو خاک سیاه نمینشونه، هیچ کس هم علکی بالا نمیبره، اینا ایشون میگه عقل اینجا بی‌طرفه، بی‌طرفه. اینم دوستان گزینه چندم، گزینه دوم دیگه در بحث عقل. ببینید این من تاکید میکنم الان بحث ما دوستان بحث عقل ها، گوش میکنید؟ من اگر برسم فردا که میرسیم انشاءالله، حالا ممکنه وسط های بحث برسیم، یه سری هم به محیط شریعت میزنید. منظورم از محیط شریعت یعنی روایات، آیات، حالا آیات که نداریم، روایات رو باید بررسی کنیم، ببینیم از روایات چی در میاد. آیا بی‌طرفی در میاد یا کس باید به طرف حرمت بره از نظر شرعی، بعد استثناءش دلیل خاص میخواد. البته دوستان من یه احتمال سومی هست که تو برگتون نیست، فردا دستتون میرسه. ببینید یه کسی بگه نهاد کس از گروه دو هست، یعنی بی‌طرف، ولی همیشه با یه عنوانی همراهه که اون عنوانه فیه اقتضاء القبحه. اینو آقایون جایی پیدا نمی کنید ولی نباید غافل بشید. ببینید ممکنه ما بگیم مثلا بی‌طرفه، ولی همیشه یه چیزی همراهشه، ازشم جدا نمیشه ها، که اون مثلا مشمئز کننده است. مثلا فرض کنید بگیم کذب به ما و کذب بی‌طرفه، ولی چون همیشه موجب سلب اعتماد مخاطب به مخاطب میشه. مثلا یا ببینید این چطوریه، بگیم آقا هر مخاطبی یه حق نانوشته ها بر مخاطب داره. چه حقی داره مخاطب بر مخاطب؟ اینه که کلشو پر از حرفی دروغ نکنه. بله، خب بنده نشستم بغل دستی آقای، یه آقای یک ساعت با من حرف علک دروغ برام معلوم میشه همه دروغ بوده. خب این ممکنه بگیم یه حق اینجوری وجود داره. خب از این باب حالا تو نمیخوام بگیم این حتما حرمت میاره، ولی اقتضای قب میاره، کذبو میبره تو لیست قب. لذا ببینید برخلاف خیلی از نوشته ها ما معتقدیم سه تا گزینه باید گذاشون میز. یکی این که کذب بی طرف است، دو جانب دار است، سه بی طرف است ولی همیشه یه عنوانی همراهش غیر خودش، غیر از کذب بودن، که او از کذب جدا نمیشه، از اون جهت جانب دارانه میشه. خب دوستان برای درس فردا من مایلم که شما یک مقدار رو روایات کار کنید، ببینید که از روایات، بدونید که ما از عقل هرچی در بیاریم اگر خلافش روایات باشه، مهم روایات دیگه. تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.
درست. چه کنیم؟ عقل می‌گه.